که الحمدلله تا فی الحال در کشور ما کدام کیس مثبت از این اومیکرون ما نداریم که اعراض علائم این کیس داشته این ویروس داشته باشه، و در کشورهای همسایه کیس های مثبت داره که تشویش آور است به خاطر ما با مردم ما. خب ما متوجه هستیم ان شاء الله تا جایی که امکانات موجود است از امکانات خود استفاده کرده ایم، همچنان با سازمان های جهانی و سازمان های بهداشتی در تماس هستیم و تشویش فعلی این حالت را همراه آنها شریک ساختیم. یک چیزی که بسیار مهم است باید وضاحت داده شود این است که بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان، سازمان هایی که با مردم ما با ملت ما تعهدات داشتند و بالخصوص بانک جهانی که پروژه کرونا را آنها پیش می‌بردن و وظیفه آنها بودند و آنها تعهد داشتند که تا سال 2024 این پروژه را به پیش می‌برد، متاسفانه تعهداتی که داشتند سادگی با تعهدات خود نکردند. علتش واضح است که باید بانک جهانی جواب را بود.
آقای عمری، شما میگین که مورد مثبت اومیکرون در افغانستان مشاهده نشده. گفته میشه که کیت های تشخیصی اومیکرون هم در کشور وجود نداره. خی شما از کجا فهمیدین که مورد مثبت وجود نداره؟
اومیکرون یک نوع کرونا است، یک اسپیشیز جدید است. از خود اعراض و علائم داره. اعراض و علائمی که یک مریض مصاب به اومیکرون دارد، همچون یک مریض فی الحال در شفاخانه های ما دیده نشده. اعراض و علائم آنها زیاد است. در اعراض و علائم نوع دلتا کی است، زکام و گلودردی زیاد می باشد، اما در مصاب یک مریض مصاب اومیکرون میشه که زکام نباشه، میشه که زکام بسیار خفیف داشته باشه، میشه که دردهای خفیف داشته باشه. چون یک بحث علمی اگر نرویم خوب است.
آلی چرا بحث علمی نشوه؟ مردم باید بدانن و اطلاع داشته باشن و اومیکرون هم بشناسن.
اومیکرون کی است؟ یک نوع بسیار شدید نیست، مرگبار بسیار زیاد نیست، اما خطرناک به این است که واکسین در مقابل واکسین اینها کمی چی هستند، اساس نیستن، مطلب ایتو معافیت درست گرفته نمیتاند. گپ معلوم دارست آنانی که پخته سال هستند و معافیت بدنش ضعیف می باشد و یا هم با امراض مزمن مبتلا باشد که از اثر این مرض آنها ضعیف شده باشد و معافیتشان ضعیف شده باشد، سیستم معافیتشان ضعیف شده باشد، معلوم گپ است که اینها کمی در حالت خطر هستند. اما به شکل عمومی ترسم زیاد خوب نیست، ما باید مردم خود را نترسانیم. شما فکر کنید که در اروپا و امریکا مردمی که یک فاجعه بشری که رخ داد، زیادترش علتش امی ویروس نبود، علتش ترس و وهم بوده. اکثر مردم از وهم و ترس جان خود را دست دادن. از لحاظ طبابت اگر بگویم، وقتی که یک انسان در یک حالت انزایتی داخل میشه، یعنی میترسه، در حالت ترس داخل میشه، وجد حرکت قلب زیاد شده میره، بدن انسان به اکسیژن زیاد ضرورت دارد. در این تو یک حالتی که مریض مصاب کرونا هم باشد و شش مریض هم به حساب طبابت سپزم داشته باشد و شخی داشته باشد، تنفس درست کرده نمیتونه و وهم همراهشان باشد، وجب امو ضرورت اکسیژن را زیاد میکنه و هم این سبب میشه که مریض به یک حالت سیویر دیسپنیا میره که مریض باز نمیتونه که امو اکسیژن عادی را بگیره و ضرورت بدن را پوره کند که علتش مرگ میشه.
البته علتش مرگ نمیشه، باعث مرگ میشه. وقتی که ویروس کرونا نو پیدا شده بود، توصیه میشد که مردم فاصله اجتماعی را رعایت کنن و به همدیگه دست نتن، چون سرعت انتشار ویروس زیاد میشه. عالی، هم همین رقم است؟
انتقالش سریع‌تر است. باید آدم از جمع‌آوری ها و از جاهایی که اوجا جمع‌آوری میشه و جاهایی که اوجا بیروبار زیاد باشه جلوگیری شود و در او ساحات مردم داخل نشود. اما او اعلان ما وقتی میتیم، وقتی که فیصدی مرگباری این ویروس به محد برسد. ما اینجا یک سیستم داریم، اگر فیصدی مرگباری به 20% برسد باید چی کنیم، اگر به 30% برسد باید چی کنیم، اگر به 40% برسد باید چی کنیم. او باز از خود حالت ها داره که ما مطابق حالت همچو مردم خود را و همشهریان خود را میفهمانیم.
بی‌پروایی و بی‌توجهی بر رعایت مسائل صحی چقدر تأثیر دارد در انتشار ویروس؟ مردم مشکلات زیادی دارن و ایده‌ای هم میگن که حالی باید به فکر نان باشیم، وقت فکر کردن به کرونا و مرونا را نداریم.
یکی خو گپای مردم است که آنها یک چیزی را میگه نظر شخصیشان است، و یکی حقیقت است. در حقیقت هر چیزی که به جامعه و به مردم ما و به ملت ما ضرر میرساند باید همه ما متوجه باشیم، به خاطر جلوگیری پخش این ویروس، به خاطر نجات مردم خود، به خاطر خانواده خود، حتی به خاطر محیط خود ما باید کار کنیم. و توصیه ما به مردم همی است که شما، چون نظافت جزء ایمان است و در قرآن کریم هم مفهوم یک آیت شریف همی است که الله سبحانه و تعالی مردم پاک را دوست دارد، این یک امر ایمانی است، امر اسلامی است که ما باید جان خود را، محیط خود را، خانواده خود را پاک نگاه کنیم و به حساب محیط زیست خود را، محیط ما که است، ما حول ما که است، باید از ویروس ها و باکتری ها که چیزی که لازم است از نگاهداری باکتری ها و ویروس ها با مشکل نگاه شود، نه تنها در حالت کرونایی بلکه در هر حالت امر اسلام است.
عمر صاحب، استفاده از دستکش و ماسک چقدر ضروری میدانین؟
استفاده کردن دستکش و ماسک خوب چیز است، بدون کرونا هم باید استفاده شود، چون فضای ما شما و محیط ما شما که در افغانستان است به شکل درست حفظ و صحه مراعات نمیشه، گرد و غبار زیاد است، در هر حالت باید ماسک استفاده شود، یک کار خوبی است. اما جبری کردن ماسک، جبری کردن دستکش در حالت فعلی به فکر ما درست نیست، چرا که ما در مو حالت نرسیدیم که یک نفر جبران سرشان چی کنیم. اما توصیه ما امین است که باید ماسک هم ما استفاده کنیم، باید دستکش هم استفاده کنیم، باید مایع ضد عفونی را استفاده کنیم. اما چیزی پیشتر است که ما به شما گفتم، ما الحمدلله روزانه 5 نماز می خوانیم. اگر 5 دفعه ما وضو بگیریم، 5 دفعه دست خود بشوییم و 1 دفعه و 2 دفعه به خاطر نان دست خود بشوییم، یک حالت خوبی است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، جمعه نیک برتان آرزو می کنم. من حسینیان به اتفاق همکارانم در بخش خبری ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان در خدمت شما هستم و ما مشروع خبرها. وزرای خارجه افغانستان و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری های تجاری گفتگو کردند. امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت طالبان که به همراه هیئتی بلندپایه به ترکمنستان رفته است، با رشید مرادوف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. مرادوف در دیدار با وزیر خارجه دولت طالبان ضمن ابراز خرسندی از امنیت برقرار شده در بین مرز دو کشور، در مورد گسترش همکاری و روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها اعلام آمادگی کرد. متقی نیز خواستار اقدامات فوری ترکمنستان برای توسعه تجارت بین دو کشور و تسهیل در صدور ویزا برای بازرگانان افغان شد. همچنان متقی و مرادوف بر ضرورت سرعت بخشیدن بر روند اجرای طرح خط لوله گاز تاپی تاکید کردند. دولت طالبان بودجه افغانستان را برای اولین بار بدون وابستگی به کمک‌های خارجی تصویب کرد. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت داری دولت طالبان، تصویب بودجه افغانستان مستقل از کمک‌های خارجی را دستاورد بسیار بزرگ قلمداد کرد. طالبان برای 3 ماه اول سال آینده 53.9 میلیارد افغانی تصویب کرده است و گفتنی است تقریباً تمامی این بودجه در نهادهای دولتی هزینه خواهد شد. حقمل گفت روند پرداخت حقوق معوقه طالبان کارمندان دولت تا پایان ژانویه آغاز خواهد شد. همچنان افغانستان معادل 40% تولید ناخالص ملی کمک خارجی دریافت می کند. و بودجه این کشور در دولت‌های پیشین 80% به کمک‌های خارجی وابسته بود است. افغانستان با بحران اقتصادی شدیدی روبروست و آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان دارایی‌های این کشور را مسدود کرده است. برغم هشدار سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران انسانی در افغانستان، واشنگتن حاضر نیست دارایی‌های این کشور را آزاد کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان بر حفظ حریم خصوصی مردم تأکید کرد. این وزارتخانه با صدور اعلامیه 4 مادهی تأکید کرد ورود به حریم خصوصی مردم بدون مجوز قضایی و امنیتی ممنوع است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر به کارکنان خود هشدار داد بررسی تلفن‌های همراه، خانه و فروشگاه‌های مردم جز در موارد خاص بدون مجوز غیر قانونی است. این اطلاعیه پس از شکایات متعدد شهروندان از عملکرد نامناسب کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است. محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان نیز تأکید کرد هیچ کس حق ندارد که به حریم شخصی دیگران دسترسی کند. کسی حق بررسی موبایل و رایانه دیگران را ندارد. بازرسی خانه ها، هتل ها، حمام ها و فروشگاه ها نیز فقط در صورت صدور مجوز مجاز است. درگیری نیروهای ازبک و پشتون طالبان در فاریاب چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته که مقامات ولایت فاریاب در درگیری خونین شهر میمنه یکی از نیروهای این گروه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات بیمارستانی در فاریاب نیز کشته شدن یک نیروی پشتون طالبان و زخمی شدن 4 نفر دیگر از جمله یک غیر نظامی را تأکید کردند. و گفته منابع محلی تنش‌ها فضای میمنه مرکز ولایت فاریاب را امنیتی کرده است. این منابع خاطر نشان کردند خیابان‌های اصلی میمنه در کنترل نیروهای ازبک است. اعتراضات پس از بازداشت مخدوم عالم، یکی از فرماندهان ارشد ازبک‌تبار طالبان در شهر میمنه در شمال افغانستان آغاز شد. گفتنی است دیروز طالبان ازبک‌تبار با اخراج پشتون‌ها کنترل بخش‌هایی از شهر را در دست گرفتند. دانشجویان افزاری افغانستان که به هند اعزام شده بودند در اعتراض به بلا تکلیفی خود در برابر وزارت خارجه این کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. این دانشجویان که از سوی دولت پیشین افغانستان به هند اعزام شدند از مقامات هند به دلیل زیر پا گذاشتن تعهداتشان انتقاد کردند. گفتنیست معترضان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و روانی خود از دهلی نو خواستند با وضعیتشان رسیدگی کنند. علاوه بر دانشجویان نظامی افغانستان در سایر کشورها، دیپلمات‌هایی که در دولت پیشین با مأموریت‌های خارجی اعزام شده اند نیز از 4 ماه پیش و همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. وزیر امور خارجه ایران گفت موضوعات راهبردی در دستور کار ایران و چین قرار دارد و این موضوعات ادبیات جدیدی در مکاتبات رؤسای جمهور دو کشور ایجاد کرده است. حسین امیر عبداللهیان که به چین سفر کرده است با اشاره به گسترش مناسبات ایران و چین در ماه‌های اخیر گفت در 4 ماه گذشته بیش از 7 بار بین وزیران خارجه ایران و چین تماس‌ها و دیدارهای انجام شد و در سطح رؤسای جمهور نیز تماس‌ها و ارتباطات خیلی روان انجام می‌شود که این نشان دهنده اهمیت و رشد و توسعه روابط دو کشور است. وی با بیان این که در دولت جدید ایران با شتاب بیشتر روابط روبرو هستیم افزود در مناسبات دو جانبه ایران و چین از هماهنگی‌های خوب و تنوع در موضوعات مختلف برخوردار و بهره‌مند هستیم و در راستای منافع دو طرف پیشرفت‌های بسیار خوبی را در موضوعات مختلف داشتیم. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد موضوعات راهبردی در دستور کار تهران و پکن قرار دارد و این موضوعات ادبیات جدیدی در مکاتبات رؤسای جمهور دو کشور ایجاد کرده است. همچنین وزیر امور خارجه ایران که بنا به دعوت رسمی وانگ یی وزیر امور خارجه چین در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم چین شده است، قرار است امروز جمعه با همتای چینی خود موضوعات متنوع دو جانبه و بین المللی و از جمله آخرین وضعیت برنامه همکاری های 25 ساله دو کشور را مورد بررسی قرار دهند. رایزنی ها بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 در راستای رفع تحریم های آمریکا ضد ایران امروز در وین پایتخت اتریش در جریان است. شهری وین پایتخت اتریش امروز نیز میزبان ادامه گفتگوها بین ایران و گروه 4 به علاوه 1 به همراه هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در سطوح و فرمت های مختلف است. ادامه دور هشتم مذاکرات وین که از روز 2 ژانویه در پایتخت اتریش آغاز شد در این 12 روز در سطوح مختلف در جریان بوده است. در همین راستا دیروز مذاکرات در 2 سطح رؤسای هیئت‌ها و کارشناسان ادامه یافت و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران با انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام دیداری دو جانبه داشت. علی باقری همچنین با میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه نیز به صورت دو جانبه به گفتگو پرداخت. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین با مذاکره کنندگان 3 کشور اروپایی ملاقات کرده و سوی دیگر جلسات در سطوح کارشناسی به صورت دو جانبه و چند جانبه با منظور بررسی موضوعات مختلف برگزار شد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. از توجهتان سپاسگزاریم.
شنوندگان گرامی، برنامه میادگاه عاشقان در این لحظه آماده پخش است که از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه گذشته گفتیم که مسجد تجلیگاه پرشکوه انسجام و یکپارچگی و وحدت ملت مسلمان است و حفظ این اتحاد لازمه رسیدن به اهداف الهی است. قرآن کریم در آیه 103 سوره مبارکه آل عمران به طور صریح مردم را به وحدت امر کرده و می‌فرماید همگی بر ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید. در این راستا مسجد از بهترین و مقدس‌ترین مکان‌ها برای اجرای شدن این فرمان الهی است. مکانی که دارای رسالت هدایتی، معنوی، آموزشی، تربیتی و تبلیغی است و از همه مهمتر با رهبری معنوی و نفوذ کلمه و مدیریت امام جماعت و با حضور مردم سازماندهی می شود. در مسجد نوع ارتباط و تبعیت نمازگزاران از امام جماعت یک نوع القای رفتار و فرهنگ سازمانی است که می تواند به بالاترین سطوح سیاسی و اجتماعی جامعه نیز تسری یابد. این که صدای نمازگزاران در نماز جماعت نباید از صدای امام فراتر باشد، جلوتر از امام نیستند و یا این که در نماز زودتر از امام حرکتی نکنند، همه به نمازگزاران می آموزد که برای حفظ وحدت و انسجام جامعه می باید همین رفتار را نسبت به امام امت و رهبر عادل جامعه داشته باشند، چرا که امام جماعت نمونه ای از رهبر جامعه اسلامی است. البته امام و پیشوای واقعی مردم شدن کار ساده ای نیست. کسانی می توانند در این جایگاه قرار بگیرند که در این مسیر از پلیدی ها دوری جسته در کارهای خیر پیش قدم شده و به توانایی‌های مدیریتی رسیده باشند. همچنین علاوه بر توانایی‌های مدیریتی و رهبری، حب دنیا، جمود فکری و شهوت پرستی را کنار زده باشند و از همه مهمتر خدا را در تمام لحظات حاضر و ناظر خود ببینند. نفوذ و اثرگذاری امام جماعت از عوامل کلیدی انسجام و وحدت بین نمازگزاران است. امام جماعتی موفق است که بر قلوب و باورهای نمازگزاران نفوذ کند. اصولاً مدیریت بر قلوب به معنای نفوذ و اثرگذاری بر دل هاست، به گونه‌ای که آدمیان از درون متحول گردند. این تحول زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که امام مسجد خود متحول شده باشد. مردمداری نیز یکی از عناصر مهم در تأثیرگذاری بر قلوب مردم است. اگر یک رهبر بتواند با رفتار متواضعانه و خالصانه خود رویکرد خدمتمداری خود را به پیروان نشان دهد و با آنان بفهماند که دلسوز و خیرخواه واقعی آنان است، قادر خواهد بود به آسانی در قلوب مردم نفوذ کند و نوعی پیروی آزادانه و از روی اشتیاق در نمازگزاران و پیروان ایجاد نماید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد گوهرشاد در شهر مشهد در شمال شرق کشور ایران می‌پردازیم. مسجد گوهرشاد مشهد یکی از مهمترین مساجد کشور ایران است. این بنای تاریخی در جنوب حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار دارد. مسجد جامع گوهرشاد را معماران معروف عصر تیموریان با استفاده از خشت و گچ و به همت گوهرشاد آقا، دختر امیر غیاث الدین ترخان، همسر شاهرخ پسر تیمور گورکانی، به سال 821 هجری قمری یا 1418 میلادی بنا کردند. بانو گوهرشاد یکی از زنان نامدار عصر تیموری است که مورد احترام امیر گورکانی بوده، در امور مملکتی مورد مشورت قرار می گرفت. نام او در دو محل از بنای مسجد، یکی در بالای در ورودی ایوان دارالسیاده و دیگری در کتیبه ایوان مقصوره با خط زیبای شاهزاده بایسون قرمیرزا با کاشی معرق با عنوان بانی مسجد نگاشته شده و بیادگار مانده است. صحن مسجد گوهرشاد تقریبا به صورت مربعی به مساحت 2850 متر است که 4 ایوان و 1 گنبد فیروزه‌ای و 2 گلدسته زیبا و 7 شبستان دارد. مسجد گوهرشاد مشهد به جهت خدمت تاریخی، سبک معماری و زیبایی‌های هنری و مهمتر از همه مجاورت با حرم امام رضا علیه السلام، هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از مهمترین مساجد ایران به شمار می‌آید. مسجد گوهرشاد از نظر استحکام بنا و ویژگی‌های معماری اسلامی و زیبایی در طراحی، اسلوب و خط و کاشیکاری‌های معرق و غیر معرق و مرقم و غیر مرقم و مقرنس و گچکاری و دیگر تزیینات هنری و مشخصه‌های معماری سنتی بی‌نظیر و ممتاز است. تمام در و دیوارهای آن مزین به اسماء جلاله، آیات قرآنی، احادیث شریفه، اشعار و مدح و ثنای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که با خطهای ثلث، نسخ، نستعلیق، کوفی و بنایی خطاطان بزرگ نوشته شده است. یکی از بخش‌های مهم مجموعه گوهرشاد محراب زیبایی است که در انتهای ایوان مقصوره قرار دارد. محراب در بناهای اسلامی به مکانی اطلاق می‌شود که امام و پیشوای مذهبی و هنگام برگزاری نماز جماعت در آن مکان به نماز می ایستد. محراب رو به قبله و عموماً در ضلع جنوبی دیوار مساجد بنا می شود. ساختمان محراب به گونه است که اغلب با خالی کردن فضای مستطیل شکل از بدنه دیوار و گود کردن قسمتی از زمین در پای دیوار جایگاهی مشخص و معین ایجاد می کنند. محراب مسجد گوهرشاد با دو کتیبه ممتاز، یکی بر سنگ مرمر حجاری شده و دیگری بر کاشی معرق نوشته شده، آراسته شده است. در کتیبه سنگی محراب آیه اقم الصلاة لدلوک شمس نوشته شده و بر روی عبارات آن آیه دیگر بسیار ماهرانه کندکاری شده است و آیت الکرسی به خط سلس جلی و رنگ سیاه بر زمینه لاجوردی معرق‌کاری دور محراب را زینت دادند. در منتهى الیه سمت راست محراب منبر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دارد که منبر مرتفع و قدیمی است. منبر جایگاهی است بلند که خطیب بر بالای آن رفته و برای مردم سخن میگوید. برای مسجد گوهرشاد دو منبر توصیف شده است. یکی منبر بزرگ معروف و منبر صاحب شاه و منبر دیگر که به نام مرحوم حاج میرزا عسکری امام جمعه معروف بود، 8 پله داشت که در پله بالا به شکل کلاه فرنگی مشبک و مقرنس چیزی ساخته و در ترنجی بر پله بالای آن سال 1242 هجری قمری نوشته بودند. همچنین در پایه اول آن دری بود که دور آن قطعه شعری خاتمکاری شده نصب کرده بودند. اما اکنون از این دو منبر چیزی بر جا نیست و به جای آن منبری بزرگ و چشمگیر هست که به منبر صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف مشهور است. این منبر با 14 پله بدون استفاده از میخ از چوب گردو یا چارمغز و گلابی یا ناک ساخته شده است. امروزه بر روی منبر 3 کتیبه دیده می شود. یکی در سمت راست عرشه منبر است با مضمون الخطبه و وعید المؤمنین، دیگری کتیبه خط سلس بر روی تخته جلوی پله اول منبر که سازنده منبر را معرفی کرده است و با عبارات عمل سلطان حسن بن نجار کرمانی، و کتیبه سوم به خط کوفی تیموری است که در داخل یک شمسه بر روی پیشانی چارچوب ورودی به پلکان منبر قرار دارد. این کتیبه احتمالاً عبارت دعایی است که در قسمت میانی به نقش گله و گل ختم می شود. یکی دیگر از دلایل تیموری بودن منبر همین کتیبه کوفی تیموری بر روی پیشانی ورودی منبر است. این منبر هم اکنون در حفاظی با میله‌های آهنی که قسمت‌های پایین آن با شیشه‌های قطور مزین شده نگهداری می‌شود. صحن مسجد گوهرشاد پیش از این با خشت فرش شده بود، اما بعدها آن را با سنگ خلج مفروش کردند. وسط صحن از محلی به ابعاد 12x12 متر وجود داشت که تا سال 1329 شمسی برابر با 1950 میلادی همچنان برقرار بود و مردم به آن مسجد پیرزن یا بیوزن می گفتند. فضای مزبور در اصل محل حوض قدیم وسط صحن مسجد بوده است که از زمان زلزله سال 1052 شمسی برابر با 1673 میلادی پر و تبدیل به محل نماز شده است. آب قناتی هم در آن زمان وارد مسجد می شده که به سبب ورود آب مزبور از ایوان غربی به صحن مسجد گوهرشاد، این ایوان به ایوان آب هم مشهور بوده است. مسجد پیرزن به صورت سکوی از صحن حیات کمی بالاتر بوده است و در اطراف آن ستون‌های سنگی به هم پیوسته بوده که این سکو را از صحن جدا می‌کرده است. در میان ستون‌ها چنگک‌های آهن برای آویختن چراغ‌های روغنی تعبیه شده بود. این سکو در ابتدا دارای حصار یا ستون‌های چوبی بوده که پس از آتش‌سوزی که در مسجد اتفاق می‌افتد، ستون‌های چوبی آن حدود 150 سال پیش از بین می‌رود. بانوی ثروتمند سکوهای چوبی را که در آتش سوزی از بین رفته بود با صرف هزینه شخصی سنگی می کند. از آن پس مسجد به عنوان پیرزن یا بیوزن بر سر زبان ها افتاد. در حدود سال 1336 شمسی برابر با 1957 میلادی این محل که قبلا مکانی برای برگزاری نماز بود و محلی برای وضو گرفتن تبدیل شد. مسجد گوهرشاد به عنوان وسیع‌ترین و کهن‌ترین مسجد در جوار حرم امام رضا علیه السلام محل برگزاری دائمی نماز جماعت بوده و هست و به دلیل دایر بودن در تمام شبانه روز یکی از مسجدهای کم نظیر جهان اسلام به شمار می رود. شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا مجالی دیگر، خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گلچین موسیقی باشید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
بنام او که دل در ساحل نام و یادش آرام می‌گیرد. سلام میگیم به شما دوستان عزیز و همراهان عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز ما. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدهید.
من یه حمید عسکری، امیررضا هستم. خدا نگهدار.
یک آهنگ از حمید عسکری می‌خواستم، تا حالا چند بار زنگ زدم پخش کردین.
یک آهنگ درخواستی می‌خواستم از حمید عسکری، رضا سلمانی.
بله، همه این دوستان عزیز آهنگ خواستن با صدای حمید عسکری در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیم حضورشان میشه. انشالله که بشنوند و از شنیدنش لذت ببرند.
تو فهم میکردی واسه من با همه واسه اینه که میموردم واسه تو، توی نگاهت یه حس غریبی میگفت که دارم میشم عاشق تو. جون منی آخه عمر منی، چجوری بگم میمیرم واسه تو. توی چشم که نگاه بکنی میبینی که دارم میشم عاشق تو. واسه اینه که میمردم واسه چشمم، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. واسه اینه که میمردم واسه چشمم، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. قشنگت که منو اینجوری دیوونه کرده، حس عجیبه خواستن چشمات که تا ابد تو دلم لونه کرده. دستای گرم تو ازم نگیری که مرهم قلبیه که پر درده. باز دوباره زور بزن تو چشم که دوری تو منو دیوونه کرده. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. تو فهم میکردی واسه من با همه، واسه اینه که میمردم واسه تو. توی نگاهت یه حس غریبی میگفت که دارم میشم عاشق تو. جون منی آخه عمر منی، چجوری بگم میمیرم واسه تو. توی چشم که نگاه بکنی میبینی که دارم میشم عاشق تو. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه. واسه اینه که میمردم واسه چشمات، واسه اینه که میمیرم واسه نگاه، واسه اینه همه وجودم شده بودی نزو بازم بمونم تو حسرت نگاه.
آهنگ شنیدید با صدای حمید عسکری، خواننده جوان ایرانی که انشالله لذت برده باشید. حمید عسکری متولد 20 میزان سال 1357 در آبادان است و در خانواده اصالتاً کازرونی و دنیا آمده. هم آهنگسازی میکنه هم ترانه‌سراست و در چند فیلم هم بازی کرده در ایران. حمید عسکری کار خودش را در سال 1377 شروع کرد و در سال 1384 اولین آلبوم خودش را با نام کما روانه بازار کرد که این آلبوم بسیار سر و صدا کرد و طرفداران بسیار زیادی هم داشت. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر. آقای علی از شهر مزار شریف سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای تواب آرش برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای تواب آرش تقدیم حضورتان.
خیلی خپوچو خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر
یار نازنی،
آمد از سفر،
آمد از سفر،
یار نازنین آمد از سفر،
آمد از سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، به او غزل میسازو، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی، مکی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی. نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خب و چو خیلی بی خبر، یار نازنین آمد از سفر، چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل می سازم، یالا قلمه بیاره، یالا قلمه بیاره. شب آن طرف شب، هر طرف شب، یاد تو بدل، نام تو بلم، ای پری درنگ، ای شکست دل، ای همیشه یار، ای گل غزل، ای دل ادب. نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمی کند، در سرود من در صدای من خوب شد آمدی. خیلی خب و چو خیلی بی خبر، یار نازنین آمد از سفر، چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، با او غزل می سازو، یالا قلمه بیاره.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم. آهنگ تقدیمتان شد با صدای تواب آرش. انشالله که لذت برده باشین. این آهنگ را جناب آقای علی از شهر مزار شریف خواسته بودند.
خوشحالم از این که تو به دنیا اومدی، تو دنیا فهمید که تو انگار نیمه گم شدمی، تو زندگی خیلی خوبه چون که خدا تو رو داره، روز تولدم برای فرشته شو فرستاده، خدا مهربون کرد تو رو، سپرد دست خودم، دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. آورده دنیا دنیا ممنون تو خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم دست تو گرفتم و فهمیدم عاشقت شدم. خدا مهربونی کرد تو رو سپرد دست خودم دست تو گرفتم فهمیدم عاشقت شدم.
آهنگ خیلی خوشحالم با صدای محمد علیزاده تقدیم شد به شما دوستان عزیز. ترانه سرای این آهنگ حسین قیاسی بود، ملودی مهرداد نصرتی و تنظیم کنندم شهاب اکبری. امیدواریم که تا این لحظه از روز جمعه شما به خوبی و خوشی سپری شده باشه. از اینکه این لحظاتتان را با ما اختصاص دادین از شما تشکر میکنیم و خوشحالیم که در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم. جناب آقای اکبری پیامک زدن و آهنگ خواستن با صدای عارف جعفری که همین لحظه تقدیمشان میشن.
ولی شانه بشانه
سلام علیکم. ترانه درخواست داشتم. اگه زحمتی که از امیر جان صبوری می‌خواستم، من خلیلم از شیشه‌کارگاه تقدیم می‌کنم به خانواده‌ام تو هرات باستان، همسرم و دخترام آتنا جان، آیدا جان و به دوستام نوراحمد شیخی، حکیم زوری و خانم محمد افغان.
الو سلام، محمدی از ولایت تهران. یک آهنگ درخواستی میخواستم با آواز امیرجان صبوری. اون آهنگی که میگه کو بکنه میره سادم بادم میره.
بله، تشکر میکنیم از همه دوستان عزیز شنونده که با تماس شدن با برنامه خودشان گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای امیرجان صبوری، که همین لحظه آهنگی با صدای امیرجان صبوری تقدیم میشه به طرفداران این هنرمند.
هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق سفر دنبال داره، تو رو ندیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شب یاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخونو که در دل تو میشینه، همین دلی تا بیچینه. بگو با من، بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که یابم تو را، یا کی ببینم به خوابم تو را. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخوانو که در دل تو میشینه، غمی دل تا بیشینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوای جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشست در زیر نادان. باشد که یاری سزاوار یاری شود. از کدام این سفر، از کدام این شب آهنگی بخونو که در دل تو میشینه، همین دل تا بیچینه. بگو با من، بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
خب خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و برای امروز شما آهنگ انتخاب کردیم با صدای استاد علیرضا افتخاری به نام بوی پیراهن از آلبوم نیلوفرانه یک. آهنگساز این کار عباس خوشدل، تکنواز جلال زلفنون و ترانه‌سرا هم قیصر امینپور هست. آهنگ بوی پیراهن تقدیم به همه شما دوستان عزیز و تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدار.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو. شکوفه دامن شکوفه با یاد.